هایی که دارید با عشقتون ریال به ریال، هزار تومان به هزار تومان دارید واریز میکنید به ستاره 94، ستاره مربع، داره اتفاق داره عجیبی رو داره رقم میزنه. فقط یه پول نیست، فقط یه هزار تومان نیست، فقط یه 100,000 تومان، 200,000 تومان، 1,000,000 تومان نیست. این داره خدا رو برای خیلی ها داره تداعی میکنه، شکوه و عظمت عشق خداوند رو داره هم نوع ما داره نشون میده که خداوند هست، شکوه خداوند هست،
کاملا
دلها رو جلام.
چه عشقبازی قشنگی هست جناب آقای رجبی نازنین، خوشحال شما، خوشحال دوستانتون. فکر میکنم که بیش از اون که اون خانواده‌ای که این بسته های خلاص آذوقه بهشون میرسه، بچه های شما دارن حال میکنن، لذت میبرن، نوش جونشون هنین لک. انشاءالله که همیشه بهره جونشون باشه و بتونن از این لحظات معنوی استفاده کامل رو ببرن. خیلی خوشحال شدم و لطف کردین، فرمایشید در خدمتتون هستم.
الهی من قربون شما بشم و خیلی ممنونم که این فرصت رو برای ما می‌ذارید که ما هم بتونیم احساسمون رو که عاشقیه، واقعا عاشقیه و این کنار هم وایسادن است. کرونا زیبایی چی بود که گذاشته ما ها کنار هم دیگه وایسی. الهی من قربونتون برم.
زنده باشم. خیلی
مبارک هممون باشه.
خیلی محبت کردی. ان شاء الله عاقبتتون بخیر باشه. التماس دعا. قربون شما. ساعت 5:01 هست، در خدمتتون هستیم با برنامه الهیه.
افطار به افطار و سحر به سحر، نان و نمک من را شریک می شود، به رسم همدلی و مواسا، بر سر سفره تهران.
پویش مردمی سفره تهران به همت شبکه رادیویی تهران.
با صاحب دلان تهرانی به همیاری نیازمندان آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا می رویم.
با کد دستوری ستاره 780 ستاره 94 مربع میزبان این سفره شویم. سفره تهران.
اونایی که کتاب شرح 40 حدیث حضرت امام رحمت الله علیه رو خوندن میدونن که حضرت امام جایی از همین کتاب گفته جرأت بر معاصی انسان رو بی عزم میکنه. تا حالا به رابطه بین گناهان ریز و درشتمون با بی ارادگی ها و دلزدگی ها و کم آوردن هامون توی سربالاهی زندگی فکر کردیم؟ گناه و تکرار گناه آدم رو بی اراده میکنه و آدم بی اراده نمیتونه تصمیم های سخت و جدی بگیره.
با خدا حرف بزن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خدا من یه پدرم، من نمیتونم فرزند برات تحمل کنم. خدا خدا خدا
من از خیش گم شده.
من شکایت دارم.
من از خیش گم شدم. نجوای ساده دلتنگی، میخواهم لحظه های بیدرکی از آفتاب را بشویم به استقبال عشق.
خدا دیدن نیست، همه جا هست. شما میتونید اونو بز کنید. خدا من همه جا رو میگردم. بلاخره یوزی دستم به خدا بگرم، همه چیز رو بهش بگم، حتی هر چی
دیگه نمید. نجوای شیرین پایدارترین لحظه‌ای که هست که با تو آغاز می شود.
با خدا حرف بزن. با خدا حرف بزن.
خدایا ظهور امام زمان رو میخوام، برای خودم سلامتی، برای بچه هم خوشبختی سلامتی.
خدایا برای همه مردم خوب بخواه، برای بچه های من سلامتی بخواه. من خودم سلامت کن بتونم به جامعه خدمت کنم.
میگم خدایا شکره، خدای قربونت برم، خدا فضاد بشم، خدا جوونا رو خدایی به حق پنجتن عاقبت به خیر کن، برای جوونا همه بسازه همه چی.
ما نیازمندیم برای دعای خیر برای تمام مریضا. ما هم عرضو دعای خیر مردم هستیم برای ما. دعا میکنیم برای شفای تمام مریضا.
خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. امیدوارم که همه در سلامت، صحت و شادکامی کامل باشم. برای خودم آرزو دارم که یک انسان باشم و برای انسانهای دیگه مفید باشم.
خدایا هرچه خوبیه خیره در راه ایرانی قرار بود. من دیگه آرزویی ندارم برای خودم، یه سلامتی میخوام و بچه های نیک که دارم.
میشه خدا رو حس کرد تو لحظه های ساده، تو استراب عشق و گناه بی اراده.
از خدا از حرف بزن.
ستایش برای خداست آن نخستین بی آغاز و آن واپسین بی انجام. او که دیده های بینندگان از دیدنش فرو ماند و اندیشه های وصف کنندگان ستودنش نتواند. آفریدگان را به قدرت خود آفرید و به خواست خیش بر آنان جامعه هستی پوشید. آنگاه ایشان را به راهی که می‌خواست رهسپار کرد و به جاده محبت خود روان گردانید.
خداوندا، خداوندا، ای خدای تنهایی، آن زمان که همگان به انسان پشت می کنند، تنها حضور تو تنهایی را تراوت می بخشند. خودت را از ما دریغ مکن، از ما دریغ مکن.
منو به حال من رها نکن، تو که برای من همه کسی. اگه هنوزم عاشق منی، چرا به داد من نمیرسی؟ من از تصور نبودنت روشونه تو گریه میکنم. منی که دل بریدم از همه، ببین برای تو چه می کنم. منو به حال من رها نکن.
وقتی حرفای دکتر رو شنید عصبانی شد، بدون اینکه جواب بده از اتاق بیرون اومد، رفت توی حیاط بیمارستان تا بلکه هوای به چهرش بخوره و کمی فکر کنه. وقتی روی نیمکت حیاط بیمارستان نشست، شروع کرد به مرور گذشته ها، نوزادی و کودکی و نوجوانی و خلاصه جوانی پسرش از پیش چشمش گذروند. دکتر گفته بود چه رضایت بده و چه نده، دستگاه رو از پیکر بی حرکت پسرش جدا میکنه. حاضر بود قلب خودش دیگه نتپه، اما قلب پسرش از تپیدن نایسته. اما مثل که یه راه دیگه هم وجود داشت. اون قلب میتونست در سینه یک کس دیگه همچنان بتپه. یک ساعت بعد راه ممکن رو انتخاب کرد و رضایت داد.
خدا زندگیمو به من قرض داد که دنبال رویای تو گم بشم. به تو فکر کردم که باعث شدی سری تو سرا بین مردم بشم. من از با تو بودن هوایی شدم، من از با تو بودن به شوق اومدم، فقط واسه این که تو رو خواستم به آتیش و موجای دریا زدم. تو رو ناتموم و تموم خواستم، خیالت نمیرفت مدام از سرم، همیشه هر روز میدیدمت یه حسی حضرت بود تو رو برم. خدا زندگیمو به من قرض داد که محرم بشی التماسش کنم، ببازم 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 به تو بگم عاشقم باش، خواهش کنم بیا عمرم واسه با تو بودن کمه، یکم مشقام خور.
عرض سلام دارم خدمت شما شنونده محترم شبکه رادیوی تهران و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان رو دارم از درگاه حضرت حق تعالی برای همه مؤمنان. ایام سحر و دست راز و نیاز بلند کردن به آسمان و آماده شدن برای یک روز با دهان روزه برای گذران زندگی. امروز هم باز یک محله یک مسجد همراه با شما هستیم، آمدن به محله ابوذر در منطقه 17 شهرداری تهران و مسجد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که میخوام گفتگو کنم با امام جماعت محترم این مسجد حضرت حجت الاسلام والمسلمین حامد منافی. حاج آقا عرض سلام دارم خدمتتون.
سلام علیکم، منم خدمت شما سلام عرض میکنم. این مسجد تو منطقه 17 همونطور که شما فرمودید قرار داره. میدونید منطقه 17 منطقه‌ایه که بیشترین شهید رو داره، حتی به اندازه بعضی از استانها منطقه 17 شهید داره، و اینکه بیشترین مساجد هم تو منطقه 17 قرار دارن. یعنی با اینکه مساجد زیاده ولی باز می‌بینید الحمدلله فعالیت تو این مساجد زیاد، یعنی این بچه‌ها بعضی موقع اینجا جمع میشن تو این مسجد، پیرمردای مسجد اونایی که حالا یه ذره حوصله‌شون کمتره اعتراض میکنن که چرا انقدر شما بچه‌ها آدمای کم سن راه میدید، در صورتی که مسجد جای پرورش یافتن این
بافت جمعیت همین منطقه هم خیلی فشرده است.
بله همینطوره، خانواده‌ها خیلی فشرده زندگی میکنن، جاهاشون کوچیکه، منازلشون معمولا متراژاشون پایینه، این مشکلات هستش. ولی اینجا منطقه 17 است، دارالشهدای تهران هست. خیابون اصلیش که از خیابون قزوین وقتی وارد خیابون قلعه مرغی همون حسنی میشیم، بعد وارد خیابون ابوذر میشیم، خیابون ابوذر میدون ابوذر، میدون ابوذر خیابون قربانی، بعدش هم که آقا یاریو میاد وارد این محدوده میشه.
فعالیتایی که خود مسجد داره مخصوصا در این ایام که کمک‌های مؤمنانه هم مورد تأکید است.
بله درست، چند محور داره این خدماتی که این مسجد، بسیجی‌های مسجد، بچه‌ها و جوانای مسجد ارائه می‌دادن. ما یکی از افتخاراتمون اینه که یه عده تو این ایام به فکر این افتادن که سبد غذایی و ارزاق برای مردم تهیه کنن. مسجد ما سال‌هاست داره این کارو انجام میده. سال‌هاست خانواده‌های فقیری که تو این محدوده زندگی میکنن با آبروان، یه تیمی ما داریم که کارشون تحقیق کردن از این خانواده هاست که ببینیم مطمئن بشیم اون هزینه هایی که آدم های خیر دارن میکنن تو مسیر خودش خرج بشه. از قبل هم بوده، بعد از این اتفاق شاید قوی تر ادامه پیدا کرده، برای چند برابر شده، کمک های مردم بیشتر شده، کمک جوانها بیشتر شده، مسلماً قویتر و پرشورتر ادامه پیدا کرده. این یه بحثش بوده. زمینه های دیگه مثل حالا ضد عفونی کردن معابر، ایستگاه های اتوبوس، جاهایی که مردم بیشتر عبور و مرور داشتن، اینجا چندین هزار بسته الکل توزیع شده، مواد ضد عفونی کننده سطوح دادیم، کارت خانم این
بسته پرسیدم از خواهی میکنم، گفتن که در ارتباط با توزیع ماسک و همین تجهیزات که شما نام بردیم به صورت جهادی داره اقدام میشه، خیلی رایگان هم دارن توزیع میکنن.
بله همینطوره، اینها هم رایگان بوده. این الکلام مثلا بسته بندی های شاید حدود 3-4 هزار تا بسته توزیع شد. بیشتر هدفمون این بود که به این هم بین اون خانواده های نیازمندی که حتی توانایی خریداری اون رو هم ندارن این اتفاق بیفته، بین اونها عرضه بشه. این یه موردش بوده. ماسک رو می‌خواستیم توزیع کنیم، دیدیم خب هزینه‌اش زیاد میشه، بچه‌ها جمع شدن. الان هم حالا نگاه کنید چرخ‌های خیاطی هنوز تو مسجد موجوده، شروع کردن دوختن و تهیه خود ماسک، پارچه‌هاش تهیه شد، اون کشاش تهیه شد، خیاطاش تهیه شدن، یه سری خود این بچه‌ها کم کم شروع کردن کار کردن، خیاطی کردن و دوختن ماسک یاد گرفتن. چندین هزار تا، شاید 30-40 هزار تا من حدودی عرض می‌کنم، ماسک تهیه شد میفرستادن. بعد از یه مدتی اینا با اشعه گاما که ضد عفونی میشد، بعدن بین همین افراد سعیمون بود که نیازمند و تو محل توزیع میشد. بله
یه نکته هم که خیلی روش تاکید میشد، مقام معظم رهبری روش اشاره داشتن، توزیع گوشت گرم بود و قربونی کردن.
بله همینطوره، از قبل هم این اتفاق تو مسجد ما میافتاد، یعنی از همسایه‌ها بپرسید، اینها واقفن کرچم و خیبار گوسفند جلو در مسجد ذبح میشد، ببینین فقرا و نیازمندا تقسیم میشد. گوشت گرم رو ما از قبل الحمدلله توزیعش رو داشتیم، بانیاش بودن که تقبل میکردن این کار رو انجام میدادن.
خب ممنونم، انشالله که قبول باشه کسایی که کار خیر میکنن و رضای خدا رو در نظر میگیرن. در منطقه 17 بودیم، امروز معرفی کردیم مسجد امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و گفتگو کردیم با امام جماعت این مسجد حاج آقا حامد منافی. و حاج آقا ضمن تشکر از شما، لحظات سحر یک دعا بکنید و برگردیم ادامه برنامه رو از رادیو تهران پیگیری کنیم.
ممنونم، اول از شما تشکر میکنیم به خاطر این زحماتتون و از خداوند متعال میخوایم که این زحماتی که ما داریم میکشیم، رفقای ما میکشن، این مسئولین میکشن، همه رو به احسن وجه ازمون قبول کنه و مرضی امام زمان انشالله قرار بده.
برایش سخت بود، خیلی سخت، ولی بالاخره تصمیمش رو گرفت. بدون اینکه به کسی چیزی بگه، بدون اینکه خبر بده میخواد چیکار کنه، رفت دادگستری، پای برگه رضایت رو گذاشت و امضا کرد. اومد خونه، وقتی روی تخت خونه دراز کشید احساس سبکی میکرد.
امروزه در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها، حالا رسانه‌های صداسیمای خودمون و یا شبکه‌های دیگه فرقی نمی‌کنه، فکر می‌کنم برخورد کردین با گروه‌هایی که به ما این مفهوم رو منتقل می‌کنن، هستن عزیزانی که نیازمند اهداء عضو، یعنی اونها دچار مشکلی هستن که اگر کسی عزیزی، خدا ان شاءالله نصیب نکنه، اما به هر حال پیش میاد دیگه در زندگی‌های روزمره ما، بنا به هر دلیلی دچار مرگ مغزی شده ولی این عضو بدن او، حالا مثلا قلب، ریه، هر چیز دیگه که هست، می شود اهدا کرد و یک نفر رو دیگه بهش زندگی بخشید. این تعبیر رو تو ذهنتون داشته باشید، زندگی بخشید. چه تعبیر بالا و بزرگی است. اتفاقا یکی از مفاهیم آیات قرآنه. عزیزانی رو داریم که گروهی رو درست کردن که اینها کارشون اینه که هم آموزش بدن، هم تبلیغ بکنن و دیگران رو با این مفهوم آشنا بکنن که می شود با اهداء عضو به یک نفر، اگر عزیز رو از دست میدیم، زمینه زندگی کسی دیگه و بعضن یک نسل رو به تعبیری فراهم بکنیم. این یک مفهوم، مفهوم قرآنی است و این زندگی، زندگی قرآنیه. گاهی این کارها چقدر تأثیر میذاره. وقتی ما به یک نفر یک زندگی میبخشیم، واقعا زندگی های دیگر رو از طریق اون شخص میتوانیم احیا بکنیم. تعبیر بسیار قشنگی که تو سوره مبارکه مائده است، آیه 32، و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اگر یک نفر رو زنده بکنیم، یعنی زندگی رو به یک نفر ببخشیم اصطلاحاً، انگار مردم رو زنده کردیم، انگار زندگی رو به جامعه برگردوندیم، وقت رو از دست ندیم. همین الان ما هم میتونیم عضو همین انجمنها بشیم که اگر این اتفاق برای هر کدوم از ماها رخ داد، حداقل سهمی داشته باشیم در زندگی بخشیدن به مردم، و این یعنی قرآنی زندگی کردن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا،
و هر کس نفسی را حیات بخشد مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده است.
بله، سامانه پیامک 3094 و سوال ما که سخت‌ترین تصمیم زندگیتون چی بوده؟ برای ما بگید سخت‌ترین تصمیم زندگیتون چی بوده؟
سلام، من سحرم، بانوی در نقش‌های مختلف که توی صحنه بزرگ هستی داره زندگی رو زندگی می‌کنه. قراره به امید خدا 30 سحر از ماه بهشتی رمضان راوی روایت‌های از زندگی، مدل مشغولی‌ها و فکران باشم که البته نقاط مشترک زیادی با زندگی هممون داره. دیروز یکی از دوستای مامانم زنگ زده بود و ازم کمک فکری میخواست. با مامانم صحبت کرده بود و کلی با هم برنامه ریزی کرده بودن که چطور خانوادش رو برای پر کردن کارت اهدای عضو راضی کنه. از اونجایی که من همیشه راهکارهای عجیب و غریبی برای حل مشکلات پیشنهاد میدم، بهش گفته بودم با منم مسئله رو مطرح کنه. راستش کلن که چشمم از مشورت دادن ترسیده و یه عالمه وسواس پیدا کردم، چون از وقتی دارم روی بحث حق و ناس تحقیق میکنم و به مصداقایی که بیشتر مربوط به خودم میشه میرسم، کلی دلشوره میگیرم که نکنه منم تا حالا اونطوری بودم و خلاصه خیلی وقت به قول معروف اینجور مواقع دست به عصا راه میرم. به هم حق بدید، وقتی متوجه بشی مشورت هایی که بدون علم و آگاهی و تجربه لازم به کسی میدی و خط فکرشو از راه صواب بر میگردونی میرن جز حق و ناس های فکری و عقیدتی، اون وقت با احتیاط و با سنجیدن همه جوانه به دیگران مشورت میدی. فقط کافیه بدون تخصص و تجربه کافی و از روی احساسات کسی رو تشویق به کاری کنی که عاقبتش بشه انتخاب راه ناسواب. اون وقته که به غیر از حق و ناس آبرویی و فکری توی گناه راه خطای اون فردم شریک شدی. البته مورد دوست مامانم و موضوع اهدای عضو عین ثوابه و کار کردن روی برداشت‌های مردم در مورد نیت جانبخش بودن و عملیش کردن از اون کارهاییه که اگه توی ترویج و روشن کردن ذهن مردم قدمی براش برداری، تو تمام ثواب‌های بعدی شریک میشی. این روزا کلی نشونه و انگیزه از هر طرف برام میباره. چه بارون انگیزه مبارکی و چه شروع مبارکتری وقتی به نام 3 شهید متبرک شده باشه. یه یادداشتی از شهید حسن باقری خوندم در این باره که ایشون از همه فرصتهاشون برای آموزش و بالا بردن کیفیت نیروهاشون استفاده میکردن و میگفتن اونچه که نیروها رو خسته میکنه کار نیست، گیجی و بی‌برنامگیه. این یادداشت خیلی ذهنمو مشغول کرد. حالا دیگه کاملا مصمم هستم که روزای تقویم 99 هم رو سفید و بی هدف نگذارم بمونه تا اسفند و بعدم بسپرمش دست علیرضا تا توی برگه های سفیدش نقاشی بکشه. نقاش روزهای زندگیم باید خودم باشم. میخوام دست به نقد کارهای فردامو لیست کنم. خوندن حزب دوم از جزء 20، نیم ساعت انجام یه بازی از سر حوصله با علیرضا، کمک به حسنا برای درست کردن پاورپوینت مدرسه‌اش، تماس با مادر همسرم و یه احوال پرسی جانانه که دلش شاد بشه. وزیر این جمله هم یه خط میکشم که یعنی انرژی این کار مهمه، و پیگیری سر زدن به سایت اهدای عضو و پر کردن فرم. دیروز تو هدیه ثواب قرآن روزانمون به شهید زینب کمایی شد سبب خیر شروع برنامه‌های عقب افتاده من و همسرم با جدول محاسبه نفس و برنامه‌ریزی روزانه. برنامه‌ای که مدت‌ها بود می‌خواستیم شروعش کنیم و مدام عقب می‌افتاد. زینب یه شهید دانش آموز همسن و سال دختر خودم بوده که توی 14 سالگی و آخرین روزای اسفند سال 60 به دست منافقان به شهادت رسیده. اونم به جرم محجبه بودن و دفاع از حجاب. یه شب میره مسجد و بعد از نمازم دیگه بر نمیگرده. منافقا چادرش رو دور گردنش گره زده بودن و به شکل مظلومانه شهیدش کردن. زینب یه دفتر خودسازی از خودش برامون به یادگار گذاشته با یه جدول محاسبه نفس. جدولی که 20 مورد داره. از نماز به موقع، یاد مرگ، همیشه با وضو بودن، خواندن نماز شب، نماز قفیله، نماز امام زمان، ورزش صبحگاهی، قرآن خواندن بعد از نماز صبح، حفظ کردن سوره های قرآن کریم، دعا کردن در صبح و ظهر و شب، کمتر گناه کردن تا کم خوردن صبحانه و نهار و شام. با دیدن این جدول، برداشت قشنگی که از دخترم شنیدم، خیلی به دلم نشست. اینکه به روحت که از طرف خدا برات امانت گذاشته، باید قضا برسونی. قضاشم چیزی نیست جز رعایت حق نفست و اطاعت خدا و دوری از گناه. گناه مثل قضای مسموم میمونه براش، مریضش میکنه، افسردش میکنه. کانال لحظه های زندگیتون تنظیم روی موج بندگی و نفس هاتون تسبیح گوی خدا. دعا یادتون نره. یا علی.
میخواست تو رخت دامادی ببینتش. این طرف و اون طرف بین در و همسایه فک و فامیل سراغ دخترای خوبو میگرفت. شب قرار بود برن خونه طیبه خانم، دخترشو ببینن و حرفاشونو بزنن، قول و قرارشونو بذارن. قرار بود مجید زودتر از همیشه بیاد، ولی دیر کرد، خیلی دیر. موتورها میومدن و میرفتن. صدای هیچ کلمشون اونی که مادر مجید میخواست نبود. زنگ زدن گفتن پسرتون تصادف کرده، تا برسه بیمارستان 1000 بار مرد و زنده شد. مادر دیگه. یک هفته از پشت در اتاق تکون نخورد. تسبیح میچرخوند و صلوات میفرستاد و دعا میکرد. خلاصه طول کشید تا براش توضیح بدن مرگ مغزی یعنی چی. حرف پرستارا و پزشکارا قبول نمیکرد. میگفت مجید من خوب میشه، خب میخوام دامادش کنم، براش دختر نشون کردم. زبونتون رو گاز بگیرید، آدم مگه پاره تنش رو به کسی میده؟ اصلا مگه قلبی که بچهش رو به کسی میده؟ نمیدونم چی میگید شما. مجید من به هوش میاد، خودش قلب میخواد. آقا طاهر ریش سفید و معتمد محل بود، ازش خواسته بودن پادرمیونی کنه که خلاصه کسی نمیدونه به مادر مجید چی گفت، ولی همه دیدن که بعد صحبت‌های آقا طاهر رفت و پیشونی و چشما و گونه‌های پسرش رو بوسید، یه جوری که انگار این بار آخره. اون یه هفته گله گله اشک می‌ریخت. این بار ولی بغضش رو نگه داشته بود تو گلو و دوست نداشت پشت سر مسافر گریه کنه. بیرون اتاق مراقبت‌های ویژه اول سر و سمت آسمون گرفت و گفت خدایا راضیم به رضای تو. بعد رو کرد به پرستار رو گفت کجا رو باید امضا کنم؟ خدا شکرت به خاطر 26 سحری که با یاد و خاطره و عشق تو پشت سر گذاشتیم، به خاطر ماهی که با 1000 روزش و هر روزش و گامی به تو نزدیکتر شدیم، به خاطر سفره‌های افطار و سحری که ما رو کنار هم جمع کردی، به خاطر دعای زیبایی که در این ماه انجام دادیم. خیلی دوستون داریم، ان‌شاءالله که باز هم توفیق داشته باشیم سحری دیگه در خدمتتون باشیم. به اتفاق همه رفقام از معذرتتون مرخص میشیم و خالصانه عرض میکنیم التماس دعا. خدا نگهدار. اللهم عجل ولیک الفرج.